فرمود پیش رو تو، یک لحظه در تو میرو ایرو ایرو، یک عمر یک دردم درمونم تو ایمانم تو، ای خاک خدا لحظه برو تو کنو یک زنده بجا خیعد و وفا.
اقیانوسی آرام، به نام خداوند بخشنده مهربان، آفریدگاری که شادی درک لحظه های زندگی رو به ما بخشید تا یه لحظه هم دست از مکاشفه و فهمیدن بر نداریم. سلام، شدن و تازگی انتخاب ماست. اگه مدت هاست که زندگیمون تکراری و یک نواخ شده، شاید واسه اینه که انتخاب های تازه رو از قلم انداختیم. دار و ندار ما چیه؟ داشته ها و نداشته هامون. امروز اختصاصی به این موضوع نگاه میکنیم. امیدوارم که شما هم باشید و بمید. دارم چی ندارم، گاهی یه لحظه‌م دست از سر ذهن ما بر نمی‌داره. حواسمون به داشته‌های خودمون نیست، فقط به محاسبه داشته‌های دیگرانی. حتی خدایی نکرده ممکنه فکر کنیم من فقط سیاهی و بدبختی دارم و دیگران سپیدی و روشنی. ببینیم مولانا چی جوری گنجشک و باز رو مقایسه کرده. در تن گنجشک چه بود برگ و ساز، که شود پوشیده آن بر عقل باز. خدا هم گنجشک رو محفوظ نگه می‌داره، هم باز رو. اما ابزارهای اونا با هم خیلی فرق داره. گنجشک کجا و باز کجا؟ ولی اگه گنجشک در مسیر مقدرش قدم برداره، میتونه بزرگ بشه، تولید مثل کنه و عمرش رو بگذرونه. آره، ما توانایی‌ها و ضعف‌هایی داریم. خب که چی اگه بخوام یه عمر بابتشون قصه بخوریم؟ در حالی که میشه تلاش کرد برای تبدیل تهدید به فرصت و فرصت به موقعیت. به زندگی و کسب داشته هم بیشتر فکر میکنم. بیشتر فکر میکنم.
Thank you. مثل داشته های معنویمون باید چی کار کرد؟
داشته های معنوی مثلا فرض کنین داشته های معنوی مثل اون علمی که ما داریم، برای هر داشته معنوی خود شاید باید یه جوری اونو حفظ کرد. مثلا میگن برای حفظ دانش باید اون رو نوشت، یا مثلا زکات علم آموختن اون هستش. وقتی ما اونایی که درس میدن یا اونایی که استادن وقتی درس میدن خودشون حتما به این تجربه رسیدن، یا وقتی شما داری یه چیزی به کسی آموزش میدی به این تجربه رسیدی که تو اون یاد دادنه وقتی داری اون زکات علمتو میدی یه چیزی هم به خود برمیگرده، انگار اون دانستت رو یه جور دیگه خودت یاد میگیری و دانسته های خودت انگار افزایش پیدا میکنه. داشته های معنوی رو هر کدوم باید یه جوری حفظ، مثلا روی اتومبیلمون رو کش میکشیم توی گاراژ میذاریمش، یا مثلا طلا جواهراتون رو توی صندوقچه میذاریم، توی گاو صندوق میذاریم، یا مثلا پولامون رو توی بانک میذاریم. هر چیزی رو یه جوری مراقبت میکنیم، یه جوری محافظت میکنیم از داشته های مادیمون. داشته های معنوی اون رو هم همینطور، مثلا همونجوری که گفتم زکات علم آموختن اونه، برای حفظ اون باید اون رو یاد داد، آموزش داد، باید نوشت، مکتوب کرد، منتشر کرد برای بقیه. داشته‌های معنوی دیگه مثلا مهربونی، یکی از داشته‌های آدم‌هایی که قلب مهربون و رئوفی دارن، قلب بزرگی دارن، ولی همین مهربونی رو، همین داشته معنوی رو باید به اندازه خرج کرد، باید درست خرج کرد. مثل اینکه شما یه آبی رو دارید، یه آب گوارایی رو دارین، اینو باید به اندازه به گیاه بدین. اگه بیش از اندازه بدین اون گیاه میپوسته، از بین میره. و بی توقع ببخشیم. بی توقع بخشیدن باعث میشه که روحتون بزرگ بشه، ولی وقتی که توقع دارین و میبخشین، توقع دارین و مهربونی میکنین، در واقع مدام روح خودتون رو کوچیکتر کوچیکتر میکنین، چون منتظر پاداشین، هی منتظرین که اون بهتون برگرده. این انتظاره شما رو عصبی میکنه، این انتظاره شما رو عصبانی میکنه، باعث میشه که آدمی بشین که مدام متوقع دیگه، مدام تو ذهن خودش در حال این هستش که خب پس چی شد، چرا انجام نشد. وقتی که فرصت این که اون از اون مهربونی کردن خودتون لذت ببرین رو نداریم. بنابراین هر چه از داشته های معنویمون درست‌تر استفاده کنیم، راه استفاده از داشته های معنویمون رو، چه علممون، چه مهربونیمون، چه سخاوتمون، گذشتمون، از اینها استفاده بکنیم به نحو درست، باعث میشه که افزایش پیدا کنه، باعث میشه که حفظ بشه. همونجوری که هر داشته مادی رو به نحو خودش باید حفظ کنیم، به نحو خودش، به نحو صحیح خودش باید استفاده بکنیم، در مورد داشته معنوی ما باید این دقت رو داشته باشیم.
آه از دل غم باور، وای از من و سودای من، جان تو با من زیستی، دیگر کنارم نیستی، شمع سرای کیستی، ای دل برنای من، ای آن که پیدا در تو شد
دل نباشد تن چه داند گفتگو، دل نجوید تن چه داند جستجو. نازک دلی ها و نازک خیالی ها سرمایه‌اند، سرمایه هایی که به مسافه آهن و سیمان میرن در دنیای مدرن و صنعتی. ولی نازک دلی و نازک خیالی از کجا میاد؟ از احساس کردن و دیدن، اما نه هر احساس و هر دیدنی. شیوه ها مهمن. گاهی ما اسیر احساسیم، احساسی سیاه و قوی که میتونه مثل یه طوفان بیاد، خرابی به بار بیاره و بره. اما گاهی احساس ما لطیفه، زیباست، سازنده و معماره. دیدنم همینطوره. خیلی وقتا احساس نداشتن داریم، چون دچار کج‌فهمی و کج‌بینی هستیم. دیدن هنره، احساس کردن هنره، خود زندگی هم هنره. مهمه درست زندگی کنیم، اما درست زندگی کردن رو باید یاد بگیریم. چجوری؟ تربیت هست، تلاش فردی هست، تلاش اجتماعی هم همینطور. نازکدلی محصول خوشفهمیه. دل سیاه که نازکدلی سرش نمیشه. دوری از گناه هم خوشدلی میاره هم خوشفهمی. در زمانه هیچ زهر و قند نیست که یکی را پا دیگر را بند نیست. مر یکی را پا دیگر را پای بند، مر یکی را زهر و بر دیگر چو قند. زهر مار آن مار را باشد حیات، نسبتش با آدمی باشد ممات. خلق آبی را بود دریا چو باغ، خلق خاکی را بود آن مرگ و داغ. آره، شاید اتفاقی به زعم ما تلخی و شیرین باشه، ولی تلخی و شیرینی مطلق نداریم مگه تلخی گناه و شیرینی کار نیک. سختی ها و اتفاقات زندگی تلخ و شیرینی ندارن. تعبیر ما فقط میتونه کارو برامون سخت‌تر یا آسان‌تر کنه. مهم نیست تلخی نصیبمون شده یا شیرینی. اصلا بهتر از این تعابیر بگذریم و برسیم به جایی که پی تفسیر و تعبیر نباشیم. فقط باور کنیم که اتفاقات زندگی قرار ما رو برسونن به خدا. همین. یادم میمونه. تلخی و شیرینی ساخته و پرداخته ذهن ماست که لازمه در اونا تجدید نظر کنیم تا برسیم به حقیقت و زیبایی. مطمئنم که تو هم یادت میاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. من علیرضا خطیب‌پور هستم، کارشناس علوم قرآنی. می‌خواستم راجع به یک موضوعی با نگاه در حقیقت اهلیان و دین اسلام به این مسئله نگاه بکنم. من می‌بینم اینکه به هر حال هر کدوم از ماها یک داشته‌هایی داریم تحت عنوان سرمایه‌های اخلاقی، که این سرمایه‌های اخلاقی و سرمایه‌های انسانی در طول سالیان متمادی به دست ما رسیده، یعنی فرهنگ اصیلی که سالیان سال گذشته تا اینکه سینه به سینه نقل شده و در حقیقت منتقل شده به نسل ما، و همینطور در حقیقت دینی که تحت عنوان دین اسلام 1400 سال گذشته در ایران راه پیدا کرد و ایرانیان این دین رو قبول کردن و پذیرفتن و به هر حال آموخته های دینی و آموزه های دینی وارد زندگی اونها شد که الان ما به عنوان سرمایه و داشته های فرهنگ ایرانی اسلامی از اون یاد میکنیم. حالا بحث در اینه که این سرمایه ها رو چگونه باید به نسل بعدی منتقل بکنیم. همونطوری که ببینید به هر حال در گذشته این آموزه ها از پدر به پسر منتقل می شد و خب چون یک محیط نسبتاً بسته ای بود، این آموزه ها خیلی دستخوش حوادث نمی شد. اون چیزی که پدر نقل می کرد و منتقل می کرد به پسر، یعنی نسل به نسل منتقل می شد، معمولاً کمتر مورد دستبرد قرار می گرفت. اما الان ما در دوره‌ای قرار گرفتیم که به هر حال در یک دهکده جهانی، اگر با همین تعبیر اگه بخوایم نگاه بکنیم، برخورد داریم می‌کنیم با فرهنگ‌های مختلف، افکار مختلف، ایده‌های مختلف که ممکنه هر کدوم از اونها تأثیرات خاص خودش رو بخواد بر روی منش ما و زندگی ما بذاره، که البته ممکنه این فرهنگ‌ها در جای خودش تعریف خاص خودش رو داشته باشه اما متناسب با الگوهای اسلامی و ایرانی ما نخواهد بود. حالا ما چیکار کنیم که در این میانه بتونیم اون فرهنگ اصیل خودمون و داشته‌های خودمون رو حفظ بکنیم و به فرزندانمون منتقل کنیم؟ یکی از راه‌ها که حالا در واقع اندیشمندان راجع به این صحبت می‌کنن اینه که ما خودمون شناخت کامل و منطقی و دقیق داشته باشیم نسبت به این آموزه‌ها. اگر آموزه‌هایی که ما داریم فقط پشتوانه احساسی داشته باشه، پشتوانه سنت داشته باشه، مبنی بر اینکه ما هیچ عقلانیتی و یا هیچ تعریف عقلانی برای اون و این مقبولیتی از نظر عقل براش نداشته باشیم، حتی با وجودی که این مقبولیت وجود داره، اما اگر ما از اونها بیخبر باشیم، قطعاً در انتقال اون به نسل جدید دچار مشکل خواهیم شد. بخاطر اینکه نسل جدید دیگه نسلی نیستش که فقط محصور در یک خانواده و در یک جامعه باشه و آموزه‌های خودش از این خانواده و جامعه بخواد بگیره، بلکه به راحتی میتونه اندیشه‌های مختلف، فرهنگ‌های مختلف، افکار مختلفو کنار هم قرار بده و بعداً نسبت به اونها، نسبت به انتخابشون اقدام بکنه. اگر ما نتوانیم پشتوانه عقلانی و پشتوانه دقیق و منطقی برای در حقیقت فرهنگمون و برای اصولمون پیاده نکنیم و تعریف نکنیم، قطعاً دچار مشکل خواهیم شد که به نظر من بهترین راه برای نگه داشتن، یکی از بهترین راه، اگر نگم دقیقا بهترین راه فقط در این یک مورد منحصر میشه، بلکه یکی از بهترین راه ها برای حفظ فرهنگ اصیل خودمون، فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی، اینه که ما بتونیم اینها رو تئوریزه کنیم و متناسب با زبان نسل امروز و زبان نسل فردا بهشون تحویل بدیم، که اگر این کار رو بتونیم انجام بدیم، نوعی ترجمه فرهنگی داشته باشیم، داشته های خودمون رو تبدیل بکنیم به زبان امروز، تبدیل بکنیم به داشته های امروز، تبدیل بکنیم به فرهنگ و مفاهیمی که امروزه با اون نگاه در حقیقت همه چیز رو کنار هم قرار میدن، اون وقت میتوانیم امیدوار باشیم که فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی ما بتونه به حیات خودش ادامه بده، که ما هم در پاسداش این فرهنگ انشالله نقش خوب و مهمی رو ایفا کنیم. تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
زندگی زیباست و مأموریت ما دیدن و درک این زیبایی‌ها و افسودن برونه. اگه تونستیم از دشت روشن زندگی گل‌های زیبا بچینیم، هنر کردیم. اما هنرمند واقعی اونیه که در این دشت بی‌نظیر گل‌های بیشتری بکاره و پرورش بده تا از عطر و زیباییش همه برخوردار بشن. میای با هم بریم به کشف زیبایی‌ها؟ یادم هست که زندگی یه اقیانوس وسیعه که آرامشش دست من و توست. یادت هست؟
نفس عمیق، شاعری به طمع دریافت صله و خلعت و رسیدن به جاه و مقام، شعری در مت پادشاهی گفت و به دربار سلطنتی رفت و آن را در مقابل شاه و وزیر و اطرافیان او خواند. شاه از این شعر شادمان شد و دستور داد که 1000 سکه طلا به او پاداش دهند. وزیر او که مردی خوشخلق و بلند نظر بود گفت: ای پادشاه، این پاداش برای چنین شاعری گرانقدر ناچیز است. او شاه را قانع کرد که حتی 10000 سکه نیز کم است. سرانجام شاه پس از شنیدن سخنان وزیر دستور داد علاوه بر 10000 سکه خلعت شایسته ای نیز به وی بدن. شاعر پس از دریافت این همه پاداش شادمان شد و در صدد برآمد که سبب این بخشش عظیم را دریافت. اطرافیان شاه به وی گفتند که باعث این همه پاداش فلان وزیر است. شاعر از فرط خوشحالی و برای عرض سپاس شعری نیز در مدح وزیر سرود. چند سال از این ماجرا گذشت تا اینکه شاعر سخت دچار مضیقه مالی شد و تصمیم گرفت که دوباره به دربار سلطنتی برود و شعری بخواند و پاداشی شایان بگیرد و هوایج زندگی خود را برطرف سازد. او شعر را در مقابل شاه خواند و شاه طبق عادت همیشگی خود دستور داد 1000 سکه به وی بدهند. اما این بار وزیری دیگر در آنجا حاضر بود و آن وزیر قبلی مدتها پیش فوت کرده بود. وزیر فعلی برعکس او مردی خسیس و سختگیر بود. او همین که شنید شاه می‌خواهد 1000 سکه به شاعر انعام بدهد، سراسیمه نزد شاه رفت و گفت: شاه، در حالی که هزینه های دولت بسیار سنگین است، جا ندارد که به این شاعر 1000 سکه بخشیده شود. شاه اگر اجازه دهد، من او را تنها با 25 عدد سکه راضی می کنم. شاه گفت: خود دانی. و وزیر به فهوای ضرب المثل به مرگ می گیرد تا به تب راضی شود، شاعر را منتظر گذاشت و انقدر امروز و فردا کرد که ماها از این ماجرا گذشت، اما از سکه خبری نشد که نشد. شاعر بخت برگشته که از این انتظار جنکاه درمانده شده بود، به وزیر گفت: از بس انتظار کشیدم جانم به لب رسیده است. اگر واقعا از سکه خبری نیست، یک باره به من بگویید بروم دنبال کارم. وزیر که دید مقصودش حاصل شده و تدبیرش به ثمر رسیده، گفت: بسیار خوب، بیا این 25 عدد سکه را بگیر و برو. شاعر آن مقدار ناچیز را گرفت و غرق حیرت شد. ناچار از درباریان پرسید: چرا دفعه اول که آمدم و شعر خواندم آن همه پاداش به من بخشیدند و این بار مقداری ناچیز؟ اطرافیان شاه به او گفتند: خدا را شکر کن که همین مقدار را نیز دریافت کردی. هرچه زودتر اینجا را ترک کن که مبادا وزیر پشیمان شود، زیرا همین مقدار را نیز ما با لطایف الحیل از او گرفته ایم. شاعر پرسید: نام این وزیر چیست؟ درباریان گفتند: او هم نام وزیر قبلی است. شاعر با حیرت به درباریان گفت: عجیب است، دو هم نام، یکی آن همه دست و دلباز و این یکی این همه حسابگر؟ به راستی این کجا و آن کجا؟
دوباره روز، دوباره هیاهوی فکر رو متن زندگی، دوباره خط خطی حس رو تن لحظه. دوباره قراره چیکار کنیم؟ قراره از سر خط تکرار بنویسیم زندگی رو، یا لحظه نو کنیم با فکر و نگاه و حس؟
برای دریایی شدن باید جرأت ترک ساحل آروم داشت. باید با اولین کشتی به سمت خورشید رفت.
سلام، خداحافظ. چیز تازه اگر یافتید بر این دو اضافه کنید تا بل باز شود این در گم شده بر دیوار.
پیام رسانه های بله و سروش با ما در, با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
اینجا 11 سرزمین اهورامزدا. سفر کن با من به دیار گرشاسب، به زادگاه ابر پهلوان شاهنامه رستم دستان. سیستان،
تمدنی 5000 ساله با شهرتی ماندگار، مردمانی مهربان، وفادار، صبور و پویا در اولین ها. اینجا زادگاه اولین انیمیشن در تاریخ جهان.
سیستان، اینجا سیستان، دیار اولین منتقمین به خونخواهی سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام.
زاهدان، مرکز استان، مردمانی زهد پیشه از گرداگرد ایران. بلوچستان،
اینجا بلوچستان، طبیعتی بکر و گم شده در صفحات جغرافیای ایران،
در سایه‌سار تفتان سربلند و دریای همیشه خروشان عمان.
و اینجا
سیستان و بلوچستان،
زادگاه دلاوران جان برکفی که جان خیشتن را در دوران جنگ تحمیلی برای آبادانی امروز فدا کردند. و اینجا ایران است، سیستان و بلوچستان ایران، سرزمین گنج‌های پنهان و استعدادهای درخشان. ایران جان، به میزبانی سیستان و بلوچستان از 24 تا 30 بهمن ماه.
زمستون،
زمستون برای تو قشنگه، پشت شیشه
یه چای گرم، خانواده دوباره،
خانه گرم، گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی.
آیا می دونستید 40% از گاز کل کشور عملاً از پنجره ها به بیرون فرار می کنند؟ این یک عدد تخمینی نیست، واقعیت تلخ ساختمانسازی غیر استاندارد است. طبق اعلام انجمن تولید کنندگان در و پنجره، پوسته خارجی ساختمان و پنجره های غیر استاندارد اصلی ترین عامل ناترازی انرژی در ایران هستند. ما در حالی با بحران کمبود گاز دست و پنجه نرم می کنیم که با رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و استفاده از پنجره های استاندارد می توانیم 40% در مصرف کل انرژی کشور صرف جویی کنیم. زمان آن رسیده که در پروژه‌های ملی مثل نهضت ملی مسکن کیفیت را فدای سرعت نکنیم. پنجره‌های استاندارد سدی محکم در برابر هدر رفت سرمایه‌های ماست. اجازه ندهیم ثروت ملی از پنجره‌ها خارج شود.